آقا جلسه دیگه منقلب شد به این معنا که صدای گریه و ناله هم از محیط عمومی مردم، حتی از اهل بیت یزید که کنار ایستاده بودن پشت پرده به حساب با احترام اونا رو گذاشته بودن، صدای گریه از جلسه بلند شد. یزید دست و پاشو گم کرد، چی کار کنه، چی باید بگه؟ شنیدید اون ماجرای اذان رو؟ گفت شاید اینجوری بشه صداشو دیگه، صدای حضرت رو خاموش کنه. که گفت به مؤذن گفت اذان بگو دیگه، وقت ظهر شده، میخوایم نماز بخونیم. حالا نمیدونم مثلا ظهر شده بود یا نشده بود، اینا براشون مهم نبود. گفت اذان بگو. مؤذنم همینجور شروع کرد، حضرت به احترام اذان سکوت کرد، شروع کرد به فقرات اذان رو گفتن. امام علیه السلام کنار هر کدوم یه جمله گفت، تا این گفت اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا امام سجاد علیه السلام دوباره اشاره کرد، خطاب به یزید، این کسی که به رسالت او شهادت دادی به من بگو آیا پدر توست یا پدر من؟ اگر بگی پدر تو بوده که پدر تو رو همه میدونن معاویه و جدت ابو سفیان، اگر پدر من بوده چرا با ما این گونه رفتار کردید؟ چرا فرزندش رو به شهادت رسوندید؟ چرا مظلومانه، چرا خانوادش رو اسیر گرفتید؟ دوباره موج عواطف و گریه و اوضاع به هم ریخت دیگه. خلاصه جلسه به اینجا که رسید، یزید دیگه کاری به ادامه اذان نداشت، رفت وایستاد، گفت آقا پاشید نماز بخونیم، ایها الناس نماز نماز، پاشدن به نماز. یه چند نفری به این ملعون اقتدا کردن و بقیه هم به هم ریخت و جلسه خلاصه. یزید تمام محاسباتش از دست رفت. اینجا کوفه که نیست، اینجا شامه با اون مقدمات. این کار بزرگی بود که امام سجاد علیه السلام در شام کرد و بنیانهای کاخ اموی رو به لرزه در آورد با این موجی که حضرت ایجاد کرد. نتیجه‌ش هم این شد. آقا برگشت گفت که این ابن زیاد ملعون این کار رو کرد، یعنی از این طرف شروع کرد، همش زیر سر این ابن زیاده، ما نمیخواستیم کار به اینجا بکشه، عجله کرد، نباید این کار رو انجام میداد. بعد هم بلا فاصله دستور داد اهل بیت رو که در خرابه اسکان داده بود، همشون رو اووردن تو محیط و خانومها رو جای مناسب بدید، اون چیزایی که ازشون گرفتید بهشون برگردونید. بعد هم خطاب به امام سجاد گفت آجون هر چی شما بخواید ما اونا رو انجام میدیم. فرمودن که ما برگردیم به مدینه. موافقت کرد، گفت همه امکانات رو فراهم کنید برای بازگشت محترمانه با احترام برشون گردونید به مدینه. دیگه ببینید دیگه بدبخت شد تحت تأثیر اون عملیاتی که امام سجاد علیه السلام انجام داده بود، ولی اینا رو با تناب و با قل و جامعه وارد کرده بودن، هیچ کار دیگه نتونست بکنه. یه جمله هم حضرت فرمودن ما از شما چیزی نمیخوایم، ولی یه مقدار از وسائل ما که به غارت رفت و پیش مردان شما هست اونا رو به ما برگردونید. خب اینا وسائل رو هم برگردوندن و دیگه با خبری اهل بیت به این ترتیب با عزت و احترام برگشتن به سمت مدینه. طبق نقل مشهورم هست که سر راه رفتند به سمت کربلا، درخواست کردند که ما بریم کربلا، اونم موافقت شد. طبق حالا این نقل مشهور همون اربعین اول اهل بیت رسیدن به کربلا که امید داریم به حق این ایام، به حق این عرض ارادت ها، این زیارت اربعین امسال روزی ما و روزی ارادتمندان بشه انشاءالله. خب شنیدید ماجرا رفت تا اهل بیت وارد شدن به مدینه.
این فصل اول
حماسه امام سجاد علیه السلام هست. یادتونم باشه وقتی میگیم حماسه امام سجاد، کسی که رکن این حماسه است زینبه. العظمت لله، الله اکبر از عقیله بنی هاشم. اون عرفان، اون توحید، اون عبادت، اون دلدادگی، اون عظمت روح، اون بصیرت، اون صبر. الله اکبر از زینب. هم رکن اساسی در حماسه حسینی، هم رکن اساسی در حماسه سجادی سلام الله علیه ماست زینب. و امروز اگر ما اینجا نشستیم، حاصل حماسه امام سجاد علیه السلام. و از جمله کاری که کرد این بود که یاد ابا عبدالله علیه السلام و قیام حسینی و حماسه حسینی رو زنده کرد. از روزی که امام سجاد وارد مدینه شدن، این راه بردشون بود. به هر بهانه حسین، به هر بهانه ای یاد ابا عبدالله، به هر بهانه ای نقل ماجرای حسین علیه السلام، به هر بهانه ای روزه خوندن برای ابا عبدالله، اونم همراه با گریه هایی که از مادرشون فاطمه به ارث برده بودن، گریه سیاسی، گریه ای که خودش یک رسانه است، به هر مناسبت شنیدید. و این خط رو دائم امام سجاد علیه السلام ادامه داد. بنیانگذار روزه برای ابا عبدالله علیه السلام امام سجاد سلام الله علیه. اینم یکی از اون راهبردهای اساسی بود. شنیدید، من یه جملهشو عرض کنم، بهانه کم نبود. امام سجاد علیه السلام اکثر روزا روزه بودن، وقت افطار برای حضرت آب می آوردن، موقع افطار می‌خواستن آب نوش جان کنن، می‌دیدن حضرت شروع کردن به گریه کردن، بلند بلند گریه می‌کردن. گریه‌های آهسته نبود، گریه‌های بلند بود. بعد می‌فرمودن به یاد لب‌های تشنه پدرم هستم و به یاد تشنگان دشت کربلا که اونها رو با لب تشنه کشتن. اگر جوان می دیدند، به یاد جوانان کربلا ذکر می کردن، اسمی آوردن، گریه می کردن. مخصوصا اگر نوزادی می آوردن در آغوش حضرت قرار می دادن، امام علیه السلام برای این نوزاد از راه رسیده اذان بگن، اذان و اقامه بگن در گوش او. همین که این نوزاد رو در آغوش می گرفتن، حضرت یه نگاهی به گلوی او مینداختن، به چهره او مینداختن، شروع میکردن بلند بلند گریه کردن. آقا جون چی شد؟ ماجرای علی اصغر علیه السلام رو نقل میکردن. شنیدید دیگه، یه نقل کوتاه داریم، یه نقل مفصلتر داریم، ولی من نقل کوتاه رو براتون میگم. نقل کوتاه این بود، سید ابن طاووس در لحوف میگه همین که امام حسین علیه السلام قنداقه علی اصغر رو به دست گرفت، خواست صورت علی اصغر رو ببوسه، خواست اون لبهای خشکیده رو ببوسه، اما قبل از این که لبهای حسین به صورت علی برسه، تیر سه شعبه رسید به گلوی علی اصغر، فذبح من الاذن الی الاذن. صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا ابا عبد الله. پروردگارا قسمت میدیم به حق ابا عبد الله، به حقیقت ابا عبد الله، موانع ظهور امام زمانمون مرتفع بفرما، قلب مقدسش از ما راضی بفرما، ما رو مشمول دعاهای اون حضرت قرار بده، ما رو جزء بهترین یارانش قرار بده. شهدا امام راحل عظیم الشان با سید و سالار شهیدان محشور بفرما، توفیق الحاق به این عزیزان رو با شهادت روزی ما قرار بده. پروردگارا برکات زمینی و آسمانی خودت رو و فتوحات و گشایش ها رو بر امت ما، بر جامعه ما نازل بفرما. عزیز رهبرمون در کنف حمایت امام زمان حفظ بفرما. ما رو قدرشناس وجود نازنینش قرار بده. ای خدا به حق ابا عبدالله، به حق 6 ماهه ابا عبدالله، نصرت و یاری مخصوص خودت رو بر مردم مظلوم فلسطین و غزه و جبهه مقاومت نازل بفرما.
حلال مادر منم، گدای زهرا منم، غلام حیدر حسینیم به لطف شیر حلال مادر. خدا کنه منم یه روز یکی مثل زهر بشم، نوکر تو شدم حسین، که عاقبت بخیر بشم. نوکر تو شدم حسین، که عاقبت بخیر بشم. کاری کن هر نفسم نفسم آقا، به کربلا برسم برسم آقا، به کربلا برسم برسم آقا. دعوتم کن به حرم، به حرم آقا برسم، کن به حرم، به حرم آقا برسم. برکت زندگیم در خونت ندیدم، هیچ کسی ناامید شم، خدا کنه همین جا موی سرم سفید شم. ارباب من شدی حسین، که نوکری بلد بشم. من از کنار اسم تو چجوری ساده رد بشم، من از کنار اسم تو چجوری ساده رد بشم. همین که خرج تو میشم، همش برام حساب میشه. اسم کربلا میاد دلم دوباره آب میشه، تا اسم کربلا میاد دلم دوباره آب میشه. از کربلا چه خبر چه خبر آقا، اسمتم کن یه سحر، از کربلا
رادیو اربعین همراه زائران و دلباختگان حسینی، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو اربعین را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی iranseda.ir و نیز گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. راه‌های ارتباط با رادیو اربعین از طریق پیامک به شماره 30955، پیام رسان سروش به نشانی رادیو اربعین و سایت رادیو اربعین .ir می باشد. رادیو اربعین،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب سیدمن حسینی نوشته تقی شجاعی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب سیدمن حسینی در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی از پیاده روی اربعین و فتح من در این مسیر عاشقان است. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که از طرف مؤسسه فرهنگی قرار شد 15 نفر برای کار فرهنگی به کربلا اعزام بشن. معلم جوانی به اسم محمد تقی که در یکی از شهرستانهای استان زنجان دوره تعهد معلمیشو میگذروند به اصرار حاج آقا حسینی آماده شد تا با این گروه راهی کربلا بشه. اون دنبال کارهای سفر افتاد، اما به هر دری میزد درب روش بسته میشد و به مشکل میخورد. و حالا ادامه روایت کتاب سیدمن حسینی در قسمت دوم. اتوبوس تو جاده پیش می رفت. محمد تقی سرشو به صندلی تکیه داده و تو فکر بود. کمی که گذشت گوشی تلفن همراهشو از جیبش بیرون آورد و به حاج آقای حسینی پیام داد.
سلام حاجی، بی خیال مرد شو بابا. من دیاقت نداشتم. زورکی که کربلا قسمت آدم نمیشه. شما برید التماس دعا خواه.
کمی که گذشت صدای زنگ تلفن همراه محمد تقی بلند شد. گوشی رو برداشت. پشت خط حاج آقای حسینی بود.
سلام آقا محمد تقی، حالا دیگه پیامک میزنه که لیاقت نداری بری کربلا؟ درست گفتی، حتما لیاقتشو نداشتی.
چی کار کنم حاجی جون، دنبال کارهای گذرنامه هم. هر کاری میکنم نمیشه. کاری که همه تو نصف روز تمامش میکنم من چند روزه نتونستم تمام کنم. نمیدونم چرا تو کارم گیر میفته حاجی. حاج آقا شما طوری حرف میزنین که انگار کربلا رفتن واجب شرعیه. خب هر کسی جای من بود همون اول را بیخیال میشد با این بیپولی. کلی مانع سر رامه. حج رفتن هم استطاعت مالی میخواد حاج آقا.
خسته نشو آقا محمد تقی، زحماتی که تو این راه میکشی به حساب خدا بنویس. عوضش هم از خودش بخواه، اون وقت میبینی که بهت شراب توحید و ولایت میدن. اینم جز با تحمل بلا نمیشه. حتی بلایی مثل بیپولی و رفت آمد چند باره به استان و برگشتن به شهرستان برای کارهای اداری. برادر من از ته دلت یه یا حسین بگو همه چی حل میشه.
صبح زود بود. محمد تقی از خونه بیرون رفت، دوباره سوار اتوبوس شد و باز به زنجان و معاونت وظیفه عمومی رفت. مأمور نظام وظیفه با دیدن محمد تقی از جاش بلند شد و گفت
دیروز یهو کجا رفتی؟ کلی دنبالت گشتم.
محمد تقی تو فکر رفت و با خودش گفت
فکر کنم این جناب سروان منو با کس دیگه اشتباه گرفته.
محمد تقی تو فکر بود که با صدای مأمور نظام وظیفه به خودش اومد.
برگه وثیقه که به دادم کو؟
محمد تقی برگه رو به مأمور نظام وظیفه داد. سروان برگه رو گرفت و مبلغ وثیقه رو نصف کرد. محمد تقی با دقت به برگه وثیقه نگاه کرد. اون چرا میدید باور نمی کرد. مونده بود چی بگه.
اشتباه نکردین جناب سروان؟ مبلغ وثیقه نسبت به دیروز نصف شده.
والا دیدیم آدم خوبی هستی و از راه دوری میای. گفتیم یه حالی بد بدیم، بلکه بری کربلا و ما رو دعا کنی.
محمد تقی با خوشحالی برگر رو از سروان گرفت و گفت
ممنونم جناب سروان، اگه توفیق نصیبم شد و رفتم کربلا حتما دعاتون میکنم.
محمد تقی از معاونت وظیفه عمومی بیرون رفت. به مبلغ وثیقه‌ای فکر میکرد که حالا نصف شده بود. گوشی تلفن همراهش رو از جیبش بیرون آورد و به حاج آقا حسینی زنگ زد و ماجرا رو تعریف کرد. حاج آقای حسینی بعد از شنیدن حرفای محمد تقی گفت
به خدا توکل کنی همه مشکلات حل میشه.
خدا رو شکر چیزی نمونده به کربلا رام بدن حاجی.
محمد تقی تو خونه نشسته و منتظر بود که پستچی گذرنامه‌ش رو بیاره. از بین گروه 15 نفره فقط گذرنامه محمد تقی آماده نشده بود. قرار بود گروه فرهنگی در قم جمع بشن و از اونجا به مرز مهران برن. محمد تقی و دوستش احمد با ماشین حاج آقای حیدری به سمت قم راه افتادن. تو مسیر محمد تقی رو به حاج آقای حیدری کرد و گفت
حاج آقا،
بله.
شما که چند بار پیاده روی اربعین رفتین، از تجربیات این سفر برامون بگی.
سفر عجیبی آقا محمد تقی، خیلی با صفاست. هرچی از شور و اشتیاق میزبانا بگم کم گفتم. اونقدر دل التماس میکنن که بری تو موکبشون که نگو، میخوان هر طور شده مهمونت کنن.
حاج آقا حیدری گرم صحبت بود که تلفن همراهش زنگ خورد. پشت خط حاج آقای حسینی بود. کمی که گذشت حاج آقای حیدری گفت
آقا سید بود، میگفت گذرنامه همه اومده جز یه نفر که معلوم نیست کی قراره بیاد، یا اینکه اصلا میاد یا نه.
حتما گذرنامه منه.
انشالله هرچی خیره پیش بیاد. میدونی چی آقا محمد تقی، کربلا طوریه که تا وقتی اون بره مرز نرفتی نباید به کسی بگی میخوام برم کربلا. معلوم نیست بشه یا نشه، حتی دقیقه 90 و همه برامات به هم میریزه.
با شنیدن این حرف محمد تقی تو فکر رفت.
یعنی گذرنامه من میاد؟ اگرم بیاد از کجا معلوم تا وقتی من برم و به مرز برسم مرزا بسته نشه؟ دیگه چه اهمیتی داره؟ میشینم لب مرز و از همونجا سلام میدم، چاره ای ندارم. وقتی هم برگشتم اگه ازم پرسیدن کربلا رفتی میگم هر کسی رو به کربلا راه نمیدم.
ماشین جاده رو میشکافت و به سمت قم میرفت. ساعتی بعد ماشین به قم رسید. محمد تقی، احمد و حاج آقای حیدری به نمازخونه مؤسسه فرهنگی رفتن که محل اسکان زائران اربعین بود. کمی که گذشت محمد تقی رو به حاج آقای حسینی کرد و گفت
والا خوب میکنین گروه معطل بی لیاقتی مثل من نمیکنین.
حاج آقای حسینی خندید و گفت
ما جلوتر میریم، انشالله شما به زودی به گروه ملحق میشی.
حاج آقای حسینی اینو گفت و رفت. محمد تقی با حسرت به حاج آقای حسینی و گروه فرهنگی نگاه کرد. هنوز چند لحظه نگذشته بود که کاروان دیگه ای از قافله اربعین وارد نمازخونه مؤسسه شد. مسئول کاروان رو به محمد تقی کرد و گفت
بی زحمت کمک میکنین پتوها رو اینجا پهن کنین؟ بله بله حتما، از خدا می که خدمتی به ظاهرا بکنم.
محمد تقی بعد از پهن کردن پتوها گوشه‌ای نشست. اعضای کاروان دور هم حلقه زدن و گرم صحبت شدن. صبح زود بود. بعد از صبحانه کاروان مسافران اربعین آماده ی حرکت شد. مسئول کاروان رنگ پرچم گروهشون رو تک تک به اعضای کاروان گوشزد کرد تا همه یادشون بمونه. مسافران کربلا یکی یکی از زیر قرآن رد شدن و رفتن. محمد تقی به کوله های اونا نگاه کرد، بعد به کوله خودش که گوشه نمازخونه افتاده بود. تو حال و هوای خودش بود که مسئول کاروان به سمتش رفت و گفت
ببخش خلوتتو به هم زدیم برادر.
ای بابا این چه حرفیه؟ از دیدنتون خوشحال شدم.
وقتی کاروان رفت، محمد تقی دفترش رو از کولش بیرون آورد و شروع کرد به نوشتن. بعد اون چه رو نوشته بود زیر لب خوند:
اینک اینان را بنگر، کربلایی های این برهه آخر زمانی، تشنگانی که یکی یکی خودشان را میرسانند به آب، حورها، مسلمها و حبیبهایی که از بین هزاران هزار درخواست نامه ها فقط نامه اینان مهر می شود و مهر می آفریند. و تو، خاک تو شاید سازگار نباشد با آن آب و خاک. آخر می دانی همه را که قرار نیست آنجا راه دهند، آیندگان عبرت لازم دارند. تو نگران نباش، به هیچ دردی که نخوری به درد عبرت شدن که می خوری.
محمد تقی زیر لب می خوند و اشک می ریخت. آفتاب همه جا رو روشن کرده بود که محمد تقی به سمت حرم حضرت معصومه راه افتاد. وقتی رسید قدم تو حرم گذاشت و به سمت زریح رفت. دور و بر زریح شلوغ بود. محمد تقی از دور دستشو به سمت زریح برد و از پشت پرده اشک به زریح نگاه کرد. بعد عینکشو از چشمش برداشت و بی اختیار همراه جمعیت به سمت زریح کشیده شد. بعد از زیارت به مسجد بالا سر رفت و به نماز ایستاد. 20 ساعت از رفتن گروه فرهنگی گذشته بود. محمد تقی گوشه ی حرم نشسته بود که گوشی تلفن همراهش زنگ خورد. گذرنامه‌اش آماده شد و قرار بود به زودی به دستش برسه. محمد تقی با شنیدن این خبر خوشحال از حرم بیرون رفت. قرار شد با دو نفر دیگه‌ای که جا مونده بودن به مرز مهران برن. علی یکی از اون دو نفر بود که تازه با ماشین شیخ مهدی از زنجان به قم رسیده و گذرنامه محمد تقی هم با خودش آورده بود. محمد تقی به مؤسسه فرهنگی رفت. شیخ مهدی و علی منتظرش بودن. محمد تقی با دیدن اونا به سمتشون رفت و سوار ماشین شیخ مهدی شد. کمی بعد ماشین از شهر بیرون رفت. جاده شلوغ بود. محمد تقی به اطراف نگاه میکرد و از دیدن منظره‌های بیرون لذت میبرد. سر راه موکب‌های زیادی برپا شده بود. تو موکب‌ها چای میدادن و خرما و نظری و غذا. دوروبر پر از زائر و ماشین بود. تا مرز چند ساعت مونده بود. نزدیک غروب بود و مسیر شلوغ. اونقدر شلوغ که به سختی میشد پیش رفت. نیم ساعت از اذان گذشته بود و شیخ مهدی و دو همراهش علی و محمد تقی دنبال جای خلوتی بودن تا نماز بخونن. شیخ مهدی رو به علی و محمد تقی کرد و گفت:
اگه با امید خلوت بودن نمازخونه ها بمونیم، هم نمازمون قضا میشه، هم قضا بهمون نمیرسه. ما هم که تا نماز نخونیم قضا از گلومون پایین نمیره.
چاره ای نیست شیخ مهدی، باید منتظر بمونیم تا بتونیم به نوبت بریم و نماز بخونیم.
کمی جلوتر شیخ مهدی کنار موکبی ایستاد. اونجا هم شلوغ بود. هر سه از ماشین پیاده و منتظر شدن تا نوبتشون بشه و بتونن وضو بگیرن و نماز بخونن. بعد از نماز توی یکی از موکبا شام خوردن و بعد از کمی استراحت دوباره راه افتادن. ماه همه جا رو روشن کرده بود. محمد تقی با دیدن مهتاب یاد همسرش افتاد و با خودش گفت:
یه روزه که خبری ازش ندارم. حتما تا حالا آش پشت پامو پخته و منتظره تو من برم کربلا و برگردم و دفعه بعد اونم با خودم ببرم کربلا. خوبه حالا که تلفن همراهم آنتن میده زنگ بهش بزنم و حالی ازش بپرسم. اما نه، بهتره صبر کنم تا شیخ مهدی ماشینشو جایی نگه داره.
کمی جلوتر در مدرسه باز شد. حیات مدرسه توقفگاه ماشین‌های زائران کربلا شده بود. شیخ مهدی به سمت حیات مدرسه پیچید و گوشه ای ایستاد. هر سه از ماشین پیاده شدند. محمد تقی با دیدن مدرسه یاد شاگردانش افتاد. بعد گوشی تلفن همراهش رو از جیبش بیرون آورد و به همسرش زنگ زد. محمد تقی کمی با همسرش صحبت کرد. بعد همراه شیخ مهدی و علی از مدرسه بیرون رفت.